فهمی؟
نه خواهش میکنم شما بفرمایید.
صداتون قشنگتره.
شما که لباستون قشنگتره، دستمال گردن دارین.
خب اصلا بذار ولش کن، بذار من شما شروع نکنیم، ما این نوروزی شروع کنیم که
من سلام عرض میکنم، پژمان نوروزی هستم.
من سیاوش سفاریان هستم.
منم محمد رضا ماندنی ام.
کیف کردید ایسکای فضایی اپیزود 7 رو که از همون موسیقیه که شما دوست دارین گذاشته بودم تو؟
شرمنده‌ام بگم در این لحظه‌ای که دارم حرف میزنم نشدم هنوز، متاسفانه درگیر پادکست هاگیر واگیر.
آزار داره مثلا وسط یه برنامه‌ای بره رقیبش رو اسم ببره.
رقیب چیه؟ مگه شما این سر رقابت میکنی؟
هر پادکستی الان رقیب ماه.
جدی میگی؟
هر پادکستی، حتی اگه من این پادکست خودم هم درست کنم رقیب اینه.
حالا شما به هر حال شنونده پادکست هاگیر واگیر هستید. خیلی متاسفم بگم
من
که
من خیلی ناراحتم.
از چی؟
اولین، یعنی داریم یه پادکست میریم، اولین اسمی که از یه پادکست میاد پادکستی به جز ماه.
آها نه، من
یه فامیلمون میشه دیگه، یه جورایی میشه برادر غیر خونیمونه.
مثل اینه که رفته باشید مهمونی، جلوتون سفره رو پهن کردن، همین که سفره رو پهن میکنن بگید راستی غذای اقدس خانم چقدر خوب بود.
اقدس خانم باش.
من به نظرم برای این که این شروع بعدمون رو به شروع ببره با یه موزیک خوب شروع بکنیم. اومدم سر کوچه‌تون، دم خونه‌تون، خونه نبودی، بگو بگو راست، بگو بگو با کی کجا رفته بودی، نکنه که بشکنی شیشه ی دلمو یا پیغر کنی و نیاری اسمم، تو به من زندگی رو نشون دادی، به من عشق و رگ و خون و جون دادی، توی تنها گل سرخ باب من، نکنه بری و نیای سراغ من، نیای سراغ من، نیای سراغ من.
بازم از اون موسیقی ها
دیگه، اینجوریه دیگه آقای سفاریان پور.
خب من فقط یه خبر مهم بگم در این هاگیر واگیر، که متاسفم بگم که هاگیر واگیر کرونا همچنان ادامه داره.
بله.
و هی داره به جمع کسانی که قربانی میشن افسوده میشه. ظاهرا ما هممون داریم عادت میکنیم
که تو این جمع هم
ظاهرا داریم هممون عادت میکنیم به تعداد قربانی ها. این اون چیزی بود که در آغاز این اپیدمی و پاندمی هشدار داده میشد از روزی که برای همه عادی بشه فوتی های کرونا. اما از اینا بگذریم، ما
یه خبر خوب داریم.
خبر خوب داریم
از این قسمت. ما خوشبختانه برای خودمون و خب البته شنونده هامون، چون اگر که یک در واقع محتوا، حالا چه شنیداری چه دیداری، حامی نداشته باشه، احتمال اینکه کیفیتش بیاد پایین و اصلا از بین بره خیلی زیاده.
حالا اگه صدای ما رو با کیفیت بهتر نسبت به گذشتم داریم میشنوید، یکی علتش همینه اصلا.
دقیقاً.
حالا اصلا خبر خوب چی بود؟
اسپانسر
داریم. ما اسپانسر گرفتیم.
با اسپانسر این قسمت.
اسپانسر قسمت 11 پادکست هاگیر واگیر آموزشگاه زبان گلدیز هستش، یکی از قدیمی ترین ها تو کار خودشون، که جز اولین مجموعه هایی هم بودن که با توجه به اینکه زیر ساخت آماده ای داشتن توی هاگیر واگیر کرونا تونستن شیفت بکنن روی فضای آنلاین و الان هم آموزشگاه آنلاین به حساب میان، یعنی فضای آموزش آنلاین دارن، چه خصوصی چه گروهی، و هم فضای در واقع ثابت همیشگیشون هست که
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی کلاسشون برگزار میشه. یه نکته جالب اینه که ثبت نام کلاسای آیلسشون هم شروع شده و الان زمان و موقعیت خوبیه که کسایی که فراغت بیشتری دارن در واقع از این امکان آنلاین یا برخط بودن آموزش استفاده بکنن. دیگه دونستن زبانم مهمه، گرچه که گوگل ترنسلیت هم هست،
ولی هیچ کمکی به
هیچ کمکی نمیکنه برقراری ارتباط. بهتره که بتونی
مثلا اینی که بگی که مثلا خوبه تو دنیا اتوبوس هم هست.
آره خب تو رو حالا میبره یا نه؟
خب
خب پیجشون رو نگفتین، پیجشون رو نگفتین، بفرمایید شما آدمو که ما رو نمیبینن، پیج اینستاگرامشون از این طریق بتونن پیداش بکنن، البته وبسایت هم
دارن. مگه همون آموزشگاهی نیست که سر میرداماد تقاطع شریعتی میرداماد
سال هاست
یه آقایی هم با چهره ای که داره لبخند میزنه درش حضور داره، پیج ما جان داریم تبلیغ میکنیم تو حرف من نفر،
چرا
داریم تبلیغ میکنیم؟ آره دیگه نیستش، آقای هستش داره میخنده، بعد نیست عکس شما رو بذارن پیجمان،
اونجا بچه محلی تو فقط
خب تا دوستان دارم با هم دعوا میکنن اونور، من پیج اینستاگرامشونم بگم goldies underline language underline institute. بله میتونین در واقع پیدا بکنین، ما تو توضیحات پادکست هم اسمشون رو مینویسیم. خیلی ممنونیم که اولین اسپانسر ما بودن، چون دوستان من هم هستن دیگه، براشون حسابی مایه گذاشتیم
یه
دیگه.
موسیقی انگلیسی میخوایم پخش کنیم به زبان انگلیسی در واقع که حس بکنیم که در واقع الان رفتیم آموزشگاه گلدیس. It's the ABCs. Let's sing our letters from A to Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me?
آقا یه سوالی، به اسپانسر گرفتن خیلی کار جذابیه؟
کار جذابیه؟
آره.
من اصلا برعکس یه جور دیگه سوال بپرسم، به نظر شما شأن این پادکست جوری هست که ما
همین جذابه
بخواهیم...
منظورم همینه دیگه،
آخه چرا ما باید آگهی بگیریم برای این خب پادکست؟ من اعتراض دارم.
چرا نگیریم؟ سوال من اینه که چرا نگیریم؟
یه خورده سباکمون نمیکنه. تا الان داشتیم ما تا 10 قسمت 10 اپیزود داشتیم همینطوری پیش میرفتیم،
حالا با اشتباه لنگان و با دست شکست و یه بار با موبایل ضبط کردیم و یه بار با
ولی حالا احساسم اینه که یه وقت در واقع الان شنونده ما تصور نکنه که ما تا الان دون ریختی بودیم که از اینجا به بعد کیسه دوختیم که مثلا انتفاع مالی داشته باشیم و این حرفا. من دارم زیادی با وسواس نگاه میکنم، چون داری با تردید و یه جور عاقلن در سفیه بهم نگاه میکنی.
خواهش میکنم، مخلص شما هستم.
میدونم میخوای بگی که همین کارا رو کردی که وضعیت الان اینه دیگه.
نه من واقعیتش
حالا قهوه رو من این دفعه حساب میکنم دیگه، ماندنی شما نمیخواد اینطوری به من نگاه بکنی، همیشه ماندنی قهوه رو حساب میکنه دیگه، نشد دیگه.
آقا این چه دکتر نوروزی، دکتر
نوروزی حالا ببخشید من، آره من وضع فلاکت بارم به همین دلیل، همین مسیر غلطه.
شاخه تو مسیر که میامدم به دو تا مسافر زده بودم، پول پیجی بود.
خب ولی من دارم چیز میپوشم تو کار سهام فیک و اینا.
سهام فیک چیه؟
خودم درست کردم یه سهام، این شرکتیه که وجود نداره،
سهام ماندنی.
بله
برای ماندگاری بیشتر سهام ماندنی.
الان تو اوجم فعلا، الان هر کی که داره میخره.
حتی میدونی که میگن که چیزایی که محصولات غذایی که ماندنی ها نخرید،
ماندنی یعنی که مواد نگهدارنده دارن،
ماندنی.
یه چیزی درباره حرفی که شما زدین، من نظری که دارم اینه که
سرفه تو
تولید محتوا،
میکروفون تو دهنم،
من فکر میکنم که تولید محتوا چند راه بیشتر نداره. یا یک نفر مثل یک سازمان تهیه کنندش میشه، که شما اتفاقا با اون ساختار خیلی بیشتر از من آشنایید، مثل تلویزیون یا سینمای تهیه کننده داره که پول وسط میذاره و دستمزد کسایی که تولید کننده محتوا هستن رو میپردازه، و خب شما میدونید که در این لحظه یه جورایی صاحب اون پروژه اون کسیه که در واقع داره بهاشو میده، میتونه تعیین بکنه، بگه که من کی میخوام باشه کی نباشه، اصلا پخش بشه نشه. یه استبدادی توی این روش میتونه باشه که باعث بشه اصالت و در واقع بی‌پروایی تولید اثر هنری،
چون عملاً علاوه بر تهیه کننده یه جورایی مالک قصه هست.
دقیقاً.
و فرادست و فرودست میآفرینه.
دقیقاً. یه حالت دیگه هم وجود داره که ما به عنوان مخاطب بهایی رو به عنوان اشتراک آبونمان برای تولید یک اثر میپردازیم، یعنی برای داشتنش، مثل مجله، مثل
حتی مثلا شبکه های کابلی که دقیقا از ایران تو امریکا و اینا خیلی رایجه،
خیلی رایجن. ما به عنوان کسانی که در واقع اون اشتراک رو خریدیم داریم حمایت میکنیم از تولید اون اثر، و هر زمانی هم کیفیتش بیاد پایین مثلا اشتراکمون رو قطع میکنیم، یه جوری داریم حمایت میکنیم. یه حالت دیگه ای از تولید محتوا هم هست که در اینستاگرام، در توییتر، مثل همین پادکست نمونه خیلی بارزشه، شایعه، این که محتوا به شکل رایگان در اختیار مخاطب قرار میگیره و در واقع تهیه کننده اون اثر هم همون کسایی هستن که دارن تولیدش میکنن، مثل ما. در واقع ما الان تهیه کننده اثر خودمون هستیم. و این تا یه جایی تولید کننده اثر هنری
دووم میاره،
دووم میاره. مثل خود ما که به هر حال هزینه برای داشتن استودیو، ادیتور، نمیدونم، یکی از دوستان شما که کار گرافیکیمون رو، کاور گرافیکیمون رو انجام دادن، اسمشون هم من فراموش
کردم، میلاد فکوریان که پوسترامون رو میزنه
لطف کرده و ما شرمندهش هستیم، هیچ جوره نتونستیم در واقع زحمتش رو تا به حال جبران بکنیم. اگر که این امکان وجود داشته باشه که مخاطب بتونه با دیدن خودش، با شنیدن خودش، با یک محصولی که به ما اعتماد بکنه در انتخابش، یعنی ما همین تعهد رو، دین رو داشته باشیم که ما چیز بدی رو معرفی نخواهیم
کرد.
اونجایی
که احتمالاً وسواس آقای صفاریان‌پور میشه، این انتخاب اون اسپانسره میشه دیگه،
که اینجا ما اعتماد داریم به آقای ماندنی دیگه.
بله بله، من فکر
شما
می‌کنم که
انتخاب کردین، انتخابتون هم قطعاً درسته و حالا
پیش از این که زیادم حق انتخاب
حالا مثل چیزم برخورد نکنیم، مثل در واقع تلویزیون هم برخورد نکنیم که یه بار میگن و دیگه نباید بگن و اینا، ولی من خیلی به هر حال ممنونم از آموزشگاه گلدیس که این امکانو فراهم میکنه که ذره ذره این پروژه ادامه پیدا بکنه
و ما بتونیم کیفیتشو بالاتر ببریم، استمرار داشته باشه.
امیدوارم یه روزی هم بشه که یه آهنگساز فاخر گیر بیاریم برامون آهنگ بسازه که ما دیگه این آهنگای شما رو نشنویم. ما
قادری رو منظورتونه؟
ای بابا
من دوستی میشتم آقای قادری آهنگ اتفاقا برامو خوندن.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتن یه دختری خوشگل و با محبت، هم سفر ما شده بود و همراهمون میومد، به دست و پام افتاده بود این گل بیمروبت.
ارزی ندارم،
من قلب جامعه این
به قول آهنگ رپی که میگفت ارزی ندارم داداش، صرافی بسته است. شما رپ گوش نمیدین؟
امروز گیر پولی آماندنی
والا، شما پول دوست ندارین، کی گیر پول نیست؟
نه منم دوست
رفتم
دارم.
بنزین زدم فهمیدم که چقدر گیر پول.
دقیقاً آخه منم همین کارو کردم، منم تو راه بنزین زدم. سیاوش تو کجا بنزین میزنی؟
من تو کافی شاپ میرم بنزین میزنم دیگه.
قهوه است که
همون برای من همون
اثر راننده دارن آقای نوروزی، آدمای مشهور سلبریتی ها
عقب میشینی سیاوش؟ همیشه
عقب هم میشینن
بعضی وقتا برای اینکه بخوام نشون بدن مردمی جلوی میشم، ولی اونو استوری میکنم،
شیشه رو باز میذاره با مردم سلام.
ولی واقعا شما با پول بدی،
مردم آمار میگیری
که چی
خوشحال رد میشی؟ مثلا اینی که
ولی فقط رئیس جمهور این کارو بردادن
و معاون اول، تازگی معاون اول این توانایی رو پیدا کرده. به نظر من
آمار بصری
یه کوچولو دیگه بیشتر درس بخونن میتونن رئیس جمهور بشن.
تا سال دیگه تموم میشه دیگه.
چی؟
دو ترمش.
آقا اصلا این هاگیر واگیک مگه جای بحث سیاسیه؟
مگه ما الان بحث سیاسی کردیم؟ الان به نظر آمار بصری گرفتن کار سیاسیه؟
چون شما دارید اشاره میکنید به رئیس جمهور که آمار بصری میگرفتن دیگه.
بصری اسم یه خیابونه.
آره شریعتی. بصری.
همین اطرافی.
من خواستم از شما بپرسم شما با پول بدین؟
با پول؟
پول با ما بده.
راست میگه، پول با ما بده.
ما مشکلی با پول
من
نداریم.
من احساس میکنم که یک نگرشی توی کشور ما خیلی غالبه که پول رو همون چیز بد و شیطانی میدونه که درآوردنش
آره دیگه، بعد هم چیز دیگه موضوع انشاء، موضوع انشاء پول بهتر است یا علم بهتر است یا ثروت،
که در واقع میاد این دوتا رو روبروی هم قرار میده، انگار که مثلا از آره. علم نمیشه پول درآورد،
اصلا نباید درآورد. آره
من فکر کنم و هر کسی که پول داره آدم مثلا بی علم و دانشیه، در حالی که سیلیکون ولی خودش یه مثال نمزه.
حالا شما
که
رفتین نهایت کشور
توسعه
یافته رو،
شما که با اسپیس ایکس هم که شما در
رفیق هستیم و اینا، ولی به نگاه کنیم من فکر کنم این نگاه پول بده است و انگ زدن به کسانی که پولدار هستن برمیگرده به فکر کنم اوایل انقلاب سال 57، زمانی که پولدار بودن یک نشانه ای بود و یعنی چون به نوعی
از وابستگی به نظام شاهنشاهی
و البته
و بی درد بودن و علیه جامعه بودن.
از دوره سازندگی تو ایران وضعیت ظاهرا تغییر کرد، یعنی وضعیت تغییر کرد. درسته که همه چیز برای یعنی انقلاب به نفع مستضعفان اتفاق افتاده بود، ولی در طی زمان برای پولدارها مشروعیت سازی اتفاق افتاد، خصوصا میگم تو دوره سازندگی بودش، سازندگی که توی ایران بعد از جنگ رخ میداد. طبیعی بود که یه عده این وسط پولدار میشن، از ساختن سد، از ساختن نیروگاه، به نوعی داشتن منفعتی به جامعه میدادن، ولی خب منفعت شخصی هم بود، ایجاد شدن مثلا مناطق آزاد تجاری
مثل کیش
و اینا آغاز یه دوران بود که پولدار بودن دیگه چیز نبود. مثلا یادمه که فیلم‌ها رو حتما شما میادتونه دیگه، دهه 60 همه اون کسایی که روبتاشان میپوشیدن و
یا شفرولت داشتن
یا شفرولت داشتن
یا ساواکی بودن اگه فیلم مال قبل
از ساواکی هاشون کروات پهن داشتن.
آقای تعمورس هم معمولا جزشون بود.
آره آقای اونایی که دستمال گردن میبستن و روبتاشان میپوشیدن، اونا پولدارهای
فیلم عروس یادتونه،
عروس یا مثلا فیلمای مثل تشکیلات، فیلمای این شکلی قاچاقچیان پول داره یا داره از یه جای عجیبی. بعد کم کم
حالتی هم صبونه آب پرتقال با چای می‌خوره.
آره همیشه آره قهوه
چای بود. آره
بله
قهوه خوردن اصلا
قهوه فقط مال کسایی بودش که روبتاشو می‌پوشیدن. اتفاقا داشتیم دفعه پیش با آقای ماندنی راجع به همین صحبت می‌کردیم که ببینید یک پس این شما ببینید دوچار چه گذاری شدیم. یعنی ما بچه‌های دهه 50 دهه 60 ترک برداشتیم از اینکه اول گفته می‌شد پولدار بودن بده، انقلاب مستضعفانه، بعد کم کم دیدیم که همون در واقع حامیان که داشتن یه چیز دیگه میگفتن خونه هاشون جاش عوض شد، جاهاشون عوض شد،
همین اون چیزایی که علیهش حرف میزدن یهو دیدیم
خودشون بهش نزدیک
شدن،
شبیه شدن.
مثلا چه کیفی میده این ماشینه.
قصه این تقابل ثروت با علم و دانایی و اینها خیلی قدیمی تر از این حرفا هستش. نکنه اصلا ما تو تاریخ ایران مثلا دانشوران و نمیدونم فیلسوفانمون و نمیدونم حکمامون و اینها اصولا آدمای ثروتمندی نبودن، تو بهترین حالتش بنده به یه قدرتی میشدن، مثلا حاکم محلی مثلا پول میداد و بعدم اصلا جنس به عبارت درستر جنس تولید ثروت تو دوره‌های تاریخی که الزاماً هم مربوط به ایران نیستش، تقریبا مثلا تا شاید قبل از انقلاب صنعتی و اینا جنس تولید ثروت یعنی مسیر تولید ثروت از مسیر علم نمیگذشته.
آقا شاید دلیلش این بوده که علم رو نمیشد فروخت. در واقع آره. جامعه فئودالی یا اشرافیت قدیمی، حالا مخصوصا توی اروپا میتونیم در این مورد راحت‌تر مثال بیاریم، می اومدن به عنوان کسایی که مثلا پادشاه‌های کوچیک فئودال‌های منطقه‌ای بودن، از علم هم جزء کاراشون بود، جزء
آره،
اون
موسیقی بود،
حالا یا به عنوان نویسنده‌ای رو مجالس استفادهش می‌کردن، یعنی مثلا یه دانشمندی همینی که من تو دربارم دانشمند داشته باشم برای من جذاب
و اجازه تحقیق و ریسرچ و نمی‌دونم آزمایش و اینا داشت، یه جوری کاری که الان دانشگاه‌ها مثلا می‌کنه. یعنی ساختاره به نظر میاد که اتفاقا دور نبوده، داشته تکامل پیدا میکرد، یعنی بعدا به مرحله دانشگاه بله. میرسه، ساختن دانشگاه و بعد فروختن علم، یعنی علم به عنوان ابزاری که شما میتونید ازش پول بسازید.
نکتهش اینه اینا همش بعد از اون انقلاب صنعتی رخ میده که علم و فناوری قابلیت تولید ثروت پیدا میکنه و بعد مثلا حالا مثالی که شما میزنی که مثلا چه میدونم سیلیکون ولی مثلا چه جوری داره توش پول تولید میشه و ثروت تولید میشه، چون قشنگ مسیر تولید ثروت علمه، یعنی دیگه شما مثلا
فناوریه.
آره یعنی علم و فناوری و دانایی هستش که داره ثروت تولید میکنه و به خاطر همین هستش که حالا این به نظر میاد توی یه جامعه‌ای که خیلی هم هنوز به اون سمت نرفته یا خیلی حوزه‌های علم و دانش و فناوری توی تولید ثروتش محکم نشده، جایگاهش، مسیراشون با هم یکی نشده، هنوز این تضاد ارزشه انگاری که وجود داره براش.
من راستشو بخواین توی قلبم یک حسی که دارم اینه که فکر میکنم اتفاقا پول خیلی چیز خوبیه، پولدارها خیلی آدمای خوبی میتونن باشن، چون میتونن کیفیت زندگی رو بله. انتظار از کیفیت زندگی رو بالا ببرن، میتونن هزینه آزمایش و خطاهایی رو در واقع بپردازن که مردم
که بشر در شرط عادی نمیکنه
این کار رو انجام نمیده. اما منبع پول روش خرج کردنش و عادلانه تولید و خرج شدنشه که در واقع مهمه.
ماندنی جان پول آره این همش ماندنی، همه حرفاش واسه پول امروز.
من خوشحالم که آقای سفاریان پوری که دوست داریم الان کنارمونه، چون همه حرفام واسه پول بود، رنگی واسه پول بود. منظورتون این بود دیگه؟
من الان نمیدونستم شما این موسیقی رو پخش کنید.
شما می‌خواستین چی پخش کنید؟ شما مانی پینک فلوید می‌خواستین پخش کنید؟
مانی چی دیگه؟
پینک فلوید چرا؟ آلبوم اگه نی؟
نه گفتم مانی چیز داره دیگه، اصلا یه آلبوم
پینک فلوید اسمش
مانیه. مانی پینک فلوید.
الان یه کلی آهنگ دیگه درباره پول میشناسین؟
من اون مانی مانی آبا رو
یه ذره اونم بشنویم، با اینکه قبلا داشتیمش ولی یه ذره بشنویم. خب ماجرای پول در آوردن و در نیاوردن
چرت و پرت هست دیگه. این روزا اینقدر الکل میزنیم بی پول شدیم.
کسایی که الکل درست میکنن الان
آره
الکل الان پول جدیده.
مثلا آدم نمیدونه حالا کدوم الکل، الکل موجه یه غیر موجه یه وایتکس داره توش.
روز فکر کنم با هم رفتیم یه کافه نشستیم هر سری اومدن میزو پاک کردن انگار که مسکرات بود.
نه اون دفعه بله.
خب میدونی که برای سطوح اب نداره، برای سطوح میتونن چه میدونم وایتکس استفاده.
برای دست
نه نباید استفاده بشه الکل.
آها فقط الکل سنتی باشه اشکال داره؟
سنتی اشکال داره بله. سنتی حتی از روی پوست هم جذب میشه و یعنی همه الکل ها کلا جذب میشن، ولی خب سنتی مسموم کننده است دیگه.
بزنین حالا که
به نظرم ببخشید بهترین کار اینه که از برندهای شناخته شده استفاده بشه، این نکته خیلی مهمه.
شاید بهترین کار برندهای شناخته شده هم این باشه که بیان تو پادکست ما و خودشون معرفی کنن. همه هم همینجوری پول میشمارن.
گفتید پول میشه، حالا که پولو گفتین و اینا، دفعه پیش شما با کیفیت خیلی بدی اون موسیقی دزد عروسک‌ها رو پخش کردین که همه سر کارم پول میگیرن پول میشمارن. با کیفیت بهتر پخش کنین.
شما اگه دارینش
من براتون میفرستم.
مردم همه سر کارن پول بگیرن پول بیسپرن، کارمنده ی شریف بای الان دارن پول میشمرن، الان دارن پول میشمرن. گوشت برم تو پیر هدر بیخواب برات باش بزدم، گوشت برم تو پیر هدر بیخواب برات باش.
چه خبره؟ چقدر موزیسیان ها به پول بندن.
بازم فکر کنیم ببینیم آهنگی پیدا
من
میشه.
من تو ذهنم هست دوتا دیگه ولی نمیگم.
چرا میشه بگیم؟
نمیشه
آقای زفاریان.
من تو تاکسی شنیدم
نمیشه. ما به حساب شما نمیم، به حساب من.
ساکت چیم بذار گوش بدیم.
انتخاب من نبود.
مثل تموم وقتا وقت منم تو خوابه تو خوابه تو خوابه. زنگ صبورم اینجا طاقت غم نداره نداره نداره، طاقت این که پیشش گریه کنم نداره نداره نداره.
نه این انتخاب من نبودش. نه
ما که اصلا نمیشناختیم اینو که
آقای راننده تاکسی به افتخار آقای راننده تاکسی
آره احتمالا با آقای سفاریان پور ارزون حساب کرد ازش پول نگرفته گفته آقا من آهنگتو پخش میکنم.
آره من نبویم چیز
آقا اصلا من پخش کردم گردن من
اصلا حرفی ندارم
من پخش کردم. حالا حرف خودتو بزن.
نه اصلا ترسیدم الان ضربان قلبم رفته بالا. منو این حرفا
محاله.
ای بابا من دارین چه کاری آخه میکنی با من؟ این آهنگا یه مغناطیسی دارن که کلماتی که شما میگین جذبشون میکنه.
وای وای این مغناطیس
مثلا الان من به شما بگم نسترن شما چه فکر میکنین؟
چی؟
بگم نسترن
راجبه عشق من
عرق نسترن میافتم.
اه 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 اه
نه 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 نوشیدنیه با شکر و گلاب و عرق نسترن
دیگه بدتر.
ای بابا
نسترن با تو دل من توی گل خونه ی یاماره، وقتی نیستی تک و تنها بسترن وقتی میخندی.
خب البته این آهنگو میخونن عرق میکنن دیگه، سخته دیگه.
آره دیگه،
مهمونیام که میرفسن تو جدا جدا زنونه مر این و مرد. آره. اون و
عرق سر تب چی میگن یه ضرب مثلا
برادر مرگ.
نه
سر بهز دولت اوست، عرق سرد بهز دولت. الان رفتیم دوباره توی تایم بی محتوایی خودمون.
خب ولی یه سنت برنامه
یه توضیح بگیره. بدیم درباره اینکه بعضیا میگن چرا پادکست یه وقتای بی محتوا است، نمیدونم با محتوا است. اصلا این هاگیر واگیر که ایده آقای سیاوش صفاریان‌پور بوده،
اختیار این نه یه چیز دیگه بود، ولی از اون ایده فقط یک
هاگیر واگیر انتظار سفینه فضایی داشتین.
ایستگاه فضایی از این آهنگا فکر نمی‌کردم واقعا توش بذاری. چون
چه آهنگی اگر بود راضی بودی؟
ها والا من دفعه پیش آمریکا آمریکا رو که گفتم یه آهنگ دیگه ماندنی گذاشت.
اون میکس بود دیگه، آمریکا آمریکای جدید، همه چی عوض شد. مگه آقای آهنگران آهنگاشو عوض نکرد؟ آهنگای جدید خوند، خیلی هم شاد بود.
آقای آهنگر نبود، آقای
کویتی
پور بودن.
آقای آهنگر اشتباه کرد تا الان نخونده.
خب ایشون پسرشون دارن زحمتشون میکشن، زحمت تغییرات و دگردیسی رو میکشن.
دگردیسی
به خاطر ما گفتیم که آمریکا آمریکای جدید، نسل جدید
آمریکا آمریکا.
ایرانش هم خب ریمیکس کرده.
آره مال بنان، بیچاره بنان روحش.
آقا ول کنید،
مخالف تغییراتی؟
مخالف تغییرات نمیدونم راست شو...
شما مخالف ریمیکس کردن زندگی هستین؟ یعنی گاهی وقتا باید یه تنظیم جدیدی از اتفاقای قدیمی داشت.
والا من میدونم که اولش با ریمیکس شروع میشه، بعد با شیک تموم میشه. به خاطر مشکل با تداوم این روند.
شما با شیک مشکله، ما به ترکی داریم فکر می‌کنیم.
چی هستینی که میگین حالا؟
اصلا خودش زد به اون روی چی هست اصلا؟
خب ما که منم نمیدونم، اما منم شنیدم تو تاکسی
همسایه‌مون داره.
من مثلا میلک شیک بود آقا، اصلا چرا حرف من داره
اول چه؟
اصلا یه چیز عجیبیه.
بستنی شل شده است به ملت میفروشن، بعد میگن میلک شیک. بابا بگو بستنی آب شده است دیگه.
هم تکون دادن بستنی به حساب میاد دیگه.
نه آقا بستنی آب شده است.
بستنی تکون خورده.
تکانیده.
خب
حالا بذار من یه چیزی می‌خواستم بگم. الان آمریکا گفت
همه حرفا رو که شما زدید،
من خودم یه چیزی فقط دارم میپرم وسط.
دو روزی هیچی نمیگه دیگه.
آقا چیز این یک دو روزه دیدید که ترامپو شروع کرده، به خصوص نیویورک تایمز بهش گیر داده که دوچار بیماری هستش.
بیماری چی؟ کرونا؟
نه، دو تا فیلم ازش هست که موقع اومدن از یه پله داره میاد پایین، اصلا راه رفتنش غیر تعادل داره، یعنی تعادل نداره و یه لیوان آب دستش.
کدوم کارش تعادل داشته توی همین
نه به دلیل این ترامپ ما رو بیچاره کرد. برای این خیلی مهم شد که ترامپ به یعنی به خیلی از رئیس جمهورا و به مدیران ارشد و اینا سر سلامتیشون گیر میداد و یه لیوان آب میخواد بخوره، دست راستشو با دست چپش نگه میداره.
خب خب واقعا سنش بالاست و البته همه اینا به نظر من جفسازیه برای دور آینده انتخابات که از الان دارن. ببینید کن چند تا ماجرا داره آقای ترامپ که برای دوره بعد برایش میتونه خیلی خطرساز باشه. از طوفانای قبلی به کنار، ماجرای کرونا به کنار، ماجرای آقای در واقع رنگ سیاه پوستی که کشته شده شو اینها به کنار.
مثلا چند روز اخیر دوباره
یه نفر دیگه
کشته شده.
اصلا این کشته شدنه فقط مال آمریکا هم نیستش، دوباره یه سربریدن دیگه هم خبر دارین توی فضای مجازی؟
چقدر این یکی ترسناکتر از حتی قبلی بود.
آره آره خیلی... چون میدونی چرا؟ چون داستان داشت این دفعه. آره، برخلاف گذشته. آره، داستانی که یکی از اعضای خانواده دختر تعریف میکنه از خواهر این خانومی که قربانی شده.
بله.
و بعد از این خواهر
عروس همون خانواده است،
که عروس همون خانواده است، دختر توسط یکی از اعضای خانواده فرار میکنه، میره به مشهد، توسط پدر برگردونده میشه و فاجعه رخ میده
و سعی میکنه که اول یه جور دیگه‌ای بکشدش، دارو بهش بده، بعد مادره نجات اتش میده. خلاصه خیلی چیز عجیب و غریبی هست.
قنباره
بالا رو بردن، سیاه چشمون بلند بالا رو بردن، ز دست دیده با بپرد و فریاد، ز دست دیده با
دل هر دو فریاد که هرچی دیده بی بده کنه یا که هرچی دیده بی بده کنه یا
متاسفیم که این اتفاق افتاده، ولی واقعا چرا این اتفاقا داره میافته تو جامعه ما؟
بعضیا با دو کلمه کوتاه غرور و تعصب خلاصش میکنن و تمامش میکنن، بعضیا میگن که
و حق میدن
و حتی میگن که اونجای فاجعه باره ماندنی که میگن که مقصر قربانی بوده، یعنی دختر خانم مقصر بوده.
این یکی از واقعا معضلاتیه که تو جامعه ما هست. یعنی من بیام خودمدار باشم که این ترجمه عبارت سلف سنتر بودنه، که خودم رو معیار قرار بدم و خودم تمام جهان باشم،
با خودم بسنجم همه چی رو،
که و اینو فراموش کنم که ممکنه موقعیت من بسیار متفاوت باشه،
یعنی همه چیز به تجربه های خودم وابسته بشه
و بگم که هر کسی مثل من نیست، اشتباه کرده یا گلیمش رو خودش بره عذاب بکشه، اگر من موفق شدم
من که تونستم، من که تونستم، پس حتما اون ریگی تو کفشش داره یا ضعف داره یا آموزش ندیده یا هر چیزی دیگه.
در واقع یکی از اشتباه ترین کارهایی که ما گاهی انجام میدیم اینه که قربانی رو اول شروع میکنیم،
شماتت کردن
که تقصیر خودته، بعد وای میستیم جلوش، ولی دیگه این دختر چیکار میکرده؟ آیا قانون هم ازش حمایت میکرد؟
این نکته
جامعه ازش حمایت میکنه؟
این نکته خیلی مهمیه، ولی رنجاورش من اصلا یه جایی میدونم قانونه، یه جایی میدونم که باید فرهنگ سازی انجام بشه، ولی اون جایی که راستش بخوای یه خورده نمیتونم بگم دردم میاد و نه نمیفهمم، برام مجهوله، اون جایی که مثلا یکی از خانوم هایی که در اینستاگرام خیلی آدم فعالی هستن میان یه دفعه ادعا میکنن راجع به این که نه برای من اگر این موقعیت
من دوبار این اتفاق برام افتاده،
من این کار کردم، این راه حل داشتم، گریختم، و واقعیت اینه که به قول شما در نظر نمیگیرن که هر موقعیتی رفتار رو هدایت میکنه، هر آدمی تجربه زیستش کمک میکنه که اون موقعیت رو درش چطور حاضر بشه. یه کسی که پیوسته، ببینید بک‌گراند ذهنی اون خانم این بوده که یک خواهری داره که خواهرم همین داستان براش به وجود اومده، اومده تغییر بده وضعیتو. من حالا معتقدم که
تازه تلاش خودشو کرده، نشون میده که جامعه، قانون و
نتونستن
حمایتش بگه، یعنی اون تازه
من قانونو
پریده،
من قانونو راستش بخوای
افتاده دیگه، اون یه پرنده‌ای بوده که سعی کرده بپره از این دونه، ولی
همه اطراف و
آخرشو می‌بینی.
من قانونو خیلی مؤثر نمی‌دونم ماندنی جان، آقای نوروزی. من فکر می‌کنم که در واقع اون سرشت اجتماعیه که یه قانون رو میتونه حتی قابل اجرا یا غیر قابل اجرا بکنه،
منسوخ بکنه یه قانون رو.
آره ببینید، نگاه کنید، ما الان داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، در یک استودیو نشستیم که باد داره بهمون میخوره، غذامون رو خوردیم، حالمون خوبه،
در یک ابرشهر،
در یک ابرشهر،
در واقع بهترین جایی که این مملکت داره ما تقریبا داریم خوب. زندگی، حالا متاسفم البته اینو دارم میگم، ولی یه واقعیت دیگه، ما داریم در پایتخت ایران زندگی میکنیم، درک دقیقی نداریم،
ما داریم با دل خوش راجع به این مسئله صحبت میکنیم.
یعنی چی؟
من فکر میکنم که برای مسائل اجتماعی، برای تغییر در رفتارهای اجتماعی تصمیم جمعی جامعه لازمه،
حتما،
و اتفاق نظر، یعنی اینکه قانون بوده من میفهمم، ولی سوالم اینه که آیا اطرافیان اون آدم، اون آدم که خودشو پدرش که نبوده، خودشو همسر سابقش که نبوده، که خودشو همسرش که نبوده، که اون آدم یه پیرامون داره دیگه، بله. چرا پیرامون سکوت میکنه؟ یه فضای عروس آتش اشجمی که محلی
که قوانین بودنیه. خودشو داره، اصلا از قوانین اجتماعی در واقع رایج هم میتونه پیروی نکنه، یعنی بگه ما قوانین خودمونو داریم.
انا صحراوية نختير نعيش وردي حرة أنا والجيش الجيش في المسرة أنا والجيش الجيش في المسرة
توجه کنید یه نکته خیلی مهم این هستش که سیاوش میگه که مگه این اطرافیان ها، یعنی اینکه ایزوله نبوده، دو نفر نبوده اینا. نکته خیلی مهم اینه که حتما دیدین دیگه، مثلا در مواردی که به یک مشکلی برای یک دختر یا یک خانومی رخ میده، در بسیاری از مواردش حتی خانوم ها حامی اون نیستن. خانوم هایی که میفهمن درد اون رو و از جنس دردیه که خودشون دارن. این معنیش این نیست که اون زن های اطراف یا مادر یا نمیدونم حالا هر کسی دیگه از اطراف، حتی هر کسی، معنیش این نیست که اون درد رو نمیفهمه. معنیش این هستش که انگاری که این جامعه انقدر قدرتمند هستش که حتی میتونه مثلا یه چیزی مثل آبرو، نمیدونم عزت خانواده، نمیدونم و هر چیز دیگری، غیرت و اینها رو حتی میتونه به خود خانوم هایی که مورد ظلم قرار گرفتن هم فورس کنه، نیرو بیاره و اینها رو مجبور کنه که این قاعده ها رو قبول کنند.
من یه چیزی هم که فکر میکنم اینه که ما خیلی وقتا در مواردی منتقد هستیم که برامون هزینه ای نداره. یعنی توی خیابون درباره یه آدمی نظر میدیم که اون نظر دادن، انتقاد کردن برای ما هزینه‌ای نداره. ولی اگر لازم باشه که پشت یه هموطنی وایسیم، یعنی سعی بکنیم که بگیم من هستم، من به عنوان جامعه، به عنوان یه عضوی از جامعه و آدم‌های بیشتری ما هستیم، نمیذاریم حق تو خورده بشه، مراقب تو هستیم. در واقع مفهوم امن جامعه به عنوان جامعه‌ای که میخواد بها بده برای نگه داشتن یه عضو خوده، شاید در جامعه ما اونقدر قوی نیست. من این فکر رو میکنم. و درباره آبرو گفتیم، واقعا آبرو چیه؟
از اون صحبتایی که برای دور آتیش توی طبیعت و اینا خوبه که گروه آدمی بشینن بعد یکی بگه اصلا من
ما داریم. تو این تجربه سفرهای اینجوری رو داری؟
نه متاسفانه
ما داریم.
من خوش سفرم نیستم. این همیشه جدی فکر کنم من خوش سفر نیستم، شاید باشم و نمیدونم. ولی
سفرهای طبیعتی اهلش هستی؟
تا الان نرفتم، یعنی ابزارشو ندارم.
حتما باید بیای با هم دیگه.
من متاسفانه اینو، یعنی با تاسف، من یه شهرنشین بدبخت بیچارم.
ندورتونه
حالا بعدی به شهر وابسته،
ولی به شهر وابسته ای.
نمیذارم من حرف بزنم.
نه برای چی باید بگذاریم حرف بزنیم؟
بعضی از آدما مثل منن دیگه، تو شهر به دنیا اومدن، جایی هم نرفتن، به شهر وابستن.
شنوندگان عزیز لطفاً حتما تیوب تنتون داشته باشین، به این دلیل که این موج‌های سرگردان برنامه هاگیر واگیر، پادکست هاگیر واگیر، شما رو هر لحظه به یه جایی میبره. یه دفعه رفتیم سفر، یه دفعه رفتیم تو آبرو، یه دفعه رفتیم کنار آتیش.
این وقتی سفر میرید، وقتی سفر میرید نگران آبرود نیستی؟
میدونی چرا اینو میگم؟ چون که دیشب بود اتفاقاً، یک در واقع تصویری از آقای کیارستمی داشتم میدیدم، یه فیلمی که در یه جایش به این جمله میرسید که میگفت بی‌آبرویی هم دنیایی، اصلا خودتو بی‌آبرو کن، که منظورش در واقع رها شدن از اون قید و بندهایی بود که ما همش خودمون رو محدود میکنیم که نکنه دیگران این فکر رو در باره من بکنن.
اینا خیلی روشن فکرانه نیست این جمله ها،
بس دیگه داره که چقدر پرکتیکال یا کاربردی ببینیم.
دقیقا نکن، نکته خیلی مهمش اینه که اینها یه کانتکستی دارن، یه ساختاری، یه پیش نیازی، یه پس نیازی، یه اطراف.
بله درسته.
و انقدر خود واژه یا جمله کوتاه و زیباست که بی آبرویم، فردا مثلا میبینی یه سری آدم شروع میکنن به بی آبرویی کردن، بعد میگه چرا؟ میگه کیارستمی
رها باش، از رها باش
خودتو، رها کن خودتو از
بدیهات. ما باید اینو ببریم توی عقل خودمون بسنجیم دیگه. من با این برداشت از هر جمله در واقع روبرو شدم بارها و دیدم آدمات یک چیز مثل همین که هرچی بخوای به دست میاری، قانون جذب، بهش فکر کن خودش به دست میاد.
جملات مرحوم شریعتی
با کوروش یعنی منسوب میکنن به آقای شریعتی، دکتر حسابی و کوروش.
حتی اتفاقا جملات اصیل مرحوم شریعتی ها، یعنی آدم کتابشو میخونه
هیجان.
نه دروغ، چرا کتابشو نمیخونه؟ میدونی اون اینجاست که من مشکل پیدا میکنم با رج زدن یک کتاب، چون کتاب ها میاد مثلا دو تا جمله بسیار زیبا ازش کشیده میشه بیرون و بعد من حس میگیرم اینا عجب چیزی گفته. درسته. بعد
با جمله های قصار در واقع.
بله بله.
حالا من توضیحی که بدم درباره این جمله آقای کیارستمی، منظورش مثلا نبود که لخت و اوریون مثلا بپر بیرون بی آبرو باش. در واقع منظورش اون چیزی که من استنباط کردم این بود که از اون قید و بندهای بی ارزشی که دیگران به تو فکر میکنی تحمیل کردن، یعنی حتی شاید تحمیل نکردن. در یه جمع روانشناسانی من جمله جالبی رو شنیدم که میگفتش که بیش از 95% آدمایی که ما به خاطرشون یه کارایی رو انجام میدیم اصلا نظرشون نه مهمه نه تو زندگی ما اثری میذاره، ولی ما میایم سازوکار زندگی خودمون رو تنظیم میکنیم به خاطر اینکه مثلا فلانی درباره من چی فکر میکنه، و شاید گاهی اونقدر پیش میریم که حاضر میشیم بچه خودمون رو سر ببریم که دیگران درباره من چی فکر میکنن، من دیگه نمیتونم بی آبرویی تحمل کنم. در حالی که بعدش چی؟
من فکر میکنم این خبر و این خبرها تازه داره به دست ما میرسه. این بطری که در دریا افتاده از این اتفاقا سالهاست که در حرکت بوده و ما داریم الان این بطری به دستمون تازه میرسه. این یه داستان تکراریه که جهان ارتباطات جدید برای ما روشنش کرده. بعدم نیست
نور افتاده.
قبلا هم همین بوده.
همین الان من مطمئنم همین الان حتما در جایی از پیکره فرهنگی ایران تعداد انبوهی خانم دارن آسیب میبینن از همسرانی که از اون قدرت بی اندازه‌ای که بهشون داده شده بدون بازخواستی که بهشون داده شده دارن سوء استفاده میکنن. راه حل چیه؟
در واقع منظورت این بود که مورد سوء استفاده واقع میشن.
راه حل چیه؟ حتما راه حل انتقام گرفتن از باقی مردان نیستش. به نظر من ایجاد آگاهی عمومی توسط همه آدم هاست. یعنی هر دختر خانمی که دانشگاه رفته بتونه با اطرافیان خودش صحبت بکنه، هر مردی که هر پسری که دانشگاه رفته،
حالا البته الزاما دانشگاه نیست،
منظورم اینه که
تحصیل کرد دفعه پیش
اگر بذارید من حرفمو بزنم کامل بکنم دقیق بهتون میگم، دانشگاه به معنای اجتماعی از آدمهایی با تفکرات مختلف که شانس و امکان گفتگو با هم رو دارن. این شانس و امکان گفتگو خیلی حیفه که ما یه برگه پایان نامه فارغ التحصیلی دستمون باشه ولی امکان گفتگو با خانوادهمون رو برای تغییر نگرش پیدا نکنیم. و من فکر کنم که اصلا اگر دارید الان هاگیر واگیر میشنوید، اگه داریم راجع به این صحبت میکنیم، اگه مثل قدیم در واقع هی موسیقی های جذاب پخش نمیکنه آقای ماندنی، به خاطر اینکه موضوع بسیار مهمه. الان دومیشو داریم میشنویم، پس فردا ممکنه بعدیشو بشنویم. داستان میترا استاد و آقای نجفی شهردار سابق بارها و بارها تکرار شده و بارها تکرار شده به شکل‌های مختلف. ما فقط این بار شنیدیم چون دو تا یه آدم معروف در واقع این اتفاق براش رخ داد
و البته مدیا و مدیاهای جدید که در واقع دیگه در انحصار نیستن. اتفاقا بحث اولی که داشتیم انجام میدادیم همین مثل مدیای ما به عنوان مدیای کوچیک، مدیاهای بزرگتر، پیج‌های اینستاگرام، توییتر که درباره یه موضوعی حرف میزنن، جستجو میکنن و سعی میکنن تحلیل کنن و البته جسور باشن چون مستقلن.
خیلی اعصاب خرد کن نشد.
ولی واقعیه، بنده خود زندگی واقعیه.
غمگین کننده و اینها بود. ولی بذارید یه چیزی بگم، شاید البته خود فیلمم خیلی شاد نبودش. این که صحبت سر جمله‌های قصار و اینها بودش که داشتیم میگفتین.
یه صد تقریبا
سفاری بود.
اصلا خود رو میز ببرید
نظرتون. اینا. آره دیگه. این فیلم جدید آقای فرمانورا رو دیدید؟
نه متاسفانه منم ندیدم. خیلی دوست دارم ببینم.
حتما برید ببینید.
مثلا آقای فرمانارا رو دوست دارم.
منم دوست دارم. ولی این فیلم تقریبا همه فیلم های قبلیشون رو به نظر من خیلی منتقد حرفه‌ای فیلم نیستم، ولی به شدت فیلمیه که پر از جملات قصاره و همین.
راجب فیلم که منتقد نیستین راجبش صحبت میکنین، راجب جامعه که جامعه شناس نیستین راجبش صحبت میکنین، راجب
دارم حس خودم رو دارم
پاندمی میکنم. صحبت میکنین راجب قضا صحبت میکنین. اصلا کی به ما اجازه داده که ما راجب هر چیزی صحبت کنیم؟ من اعتراض دارم. من اعتراض دارم.
حرف نزن.
بریم یک دقیقه سکوت کنیم.
من اصلا تو این دقیقه میخوای چیکار کنی آقای ماندنی؟ بگو بگو آقای ماندنی. نه اصلا من درست پیشمن حرفمو بزنم.
زبانیات شما نمیاد آقا. صفر
صدا میکروفون نوروزی رو لطفا قطع بفرمایید. قطع بفرمایید بنده صحبت
خودم
صدام میخوام
قطع
میکنم. خب قطع میکنی آی ماندنی. این
یه دقیقه حرف زدم
تو یه دقیقه که میگی سکوت کنی میخوای
دیگه هیچ حرفی بگو من نمیزنم. من اصلا دیگه هیچ حرفی نمیزنم. گفته باشه
ببخش اگه دیوونتون کردیم شنونده عزیز. موسیقی گوش کنید.
دیوونه 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 شو دیوونه 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 شو دیوونه شو دیوونه
دیوونه رو نگاه کن ببین چه خوبه حالش.
خوشحالم از این. دوست داشتین؟ اصلا روحیتون شاد شد. آره زندگی همینه دیگه. واقعا زندگی همینه. توی چند لحظه
از این رو به اون رو میشه.
یک اتفاق تلخ میفته، یه نفر میمیره، در همون لحظه یه آدمی از مرگ برمیگرده، یا زنده میشه یا به دنیا میاد.
جالب، دنیا مال دیوونه است. قراره که توی از قسمت دهم اپیزود دهم به بعد هاگیر واگیر بخشای جدیدی هم داشته باشیم، آدمای جدیدی هم به ما ملحق بشن. قراره گاهی اوقات توییت های شما رو بخونیم، توییت های بامزه و جالبی که وجود داره. اصلا حتی بگیم که توییت ها رو خود کسایی که اون توییت رو نوشتن برامون بخونن. این یک از کارهای جدیدیه که داریم انجام میدیم. من میخوام اولیشو با توییتی از بهزاد عمرانی شروع بکنم اگر موافق باشین. و
همون بومرانیه؟
بله دیگه، در واقع خواننده گروه بومرانی که بهزاد عمرانی
باز دوستاش
رو بردن،
خیلی دوری رو پخش کردیم.
بله. من اینا رو کار ندارم، دوباره رفیق بازی اینا شروع بله. شده.
بهزاد توییت کرده بود که یک هنگ درام بخرید، یه فرش بپوشید، برید تو جنگل بزنید و فیلم بگیرید. سعی کنید دوربین رو از پشت درخت حرکت بدید و به شما برسه. خیلی خاص و عالی خواهد بود. به حالت شکوفه، حالت شکوفه هم که در واقع
یوگا و ایناست،
هشتگ زدن دیگه. حالا دیگه
اون چیه؟ من بلد نیستم.
بعد ادامه داده تو این رشته توییت که بعد میایین میپرسید معلم هنگ درام سراغ ندارید؟ توصیه من اینه که اول برید کلاس تنبک، وقتی خوب یاد گرفتید اون درام بوق رو بخرید و باهاش دنگ و دون کنید، ایشالله که فضا عرفانی میشه. ببخشت اگه من بد خوندم.
آره تو که آقای عمرانی بعد عذرخواهی کنین، تفلک به نظر
آقای عمرانی
آقای بهزاد عمرانی
قرار بود شما وساطت کنی به من سازدهنی یه خوری
بهزاد. نه بعد نه دوست دیگرمونه در همین
در حال که شما دارین بحث میکنین بریم ازشون آهنگ بندر تهران رو بشنویم.
بندر تهران،
تهران آقای بندر قلابی میخونه.
شنیدی بندر تهران؟ آهنگ خوبیه،
آهنگ قلابی.
در بندر تهران به غروب ها یه بی تو، به کشتی ها نفت کش ها نگاه می کنم، به مستی مردان بر عرشه ها یه انزوا، گوش گیر و تنها نگاه می کنم، موج ها لبا لب پیش می آیم تا میدان آزادی، و باز می گردم کاش مرغان مهرابا مرا بر بال خود می بردن هر کجا، رها می کردم در بندر تهران میان نفت کش ها به روزهای بی تو، چشم می بازم این روزها دل خوشم، شاید آکارد آنها در این بندر دلگیر هنوز می نوازم.
آقا رفتیم بندر و اینا، این روزا
بندر با اون بندر فرق می‌کرد دیگه.
این بندر قلابیه،
گروه های اینکه بندری ها فرق داره.
نه میگم اینکه بندریش قلابی بود، ولی بندرش قلابی بود، ولی این روزا خیلی ها رو من میبینم که تکی یا گروهی و اینا دارن به سمت بندر و پسا بندر و پسا اینا میرن. دروغ چرا؟ من یه توییتی هم نوشتم که آقا نکنید این کارو، مثلا نمیارزه بخواید برید اونجا. حالا
برای چه کاری؟ من در جریان نیستم با
خبر ننی ماندنی،
سفر نمیری، آسمون هم نگاه نمی کنیم.
یه زمانی ما شاگرد شما بودیم، نگاه که دیگه از شاگردی شما که در مدید نگاه همون به زمین.
خب یه چیزی خوشگلی
کرد دیگه، اصلا نمیتونیم
ادامه بدیم بدجنسی رو، راه بدجنسی رو بس ماندنی.
خیلی خیلی روشش ماندنیه،
از محبت گل شد،
مل
خل میشود. یکی دو روز دیگه، این روز اول تابستون خورشید گرفتگی داریم و بهترین جایی که توی ایران میشه دید، یعنی بیشترین مقدار گرفت رو هم داریم، به سمت جنوب و جنوب شرقی هرچی بیشتر بریم دیگه خب بهتر میشه. بعد میگم
چرا گفتی نریم؟
به خاطر این شرایط کرونا و اینها دیگه، این سفر رفتن تهران و... تو تهران اینا کن تمام ایران دیده میشه. من اتفاقا داشتم نگاه میکردم سمت شمال غرب ایران که دیگه این نوک اون گوش گربهه، اونجا مثلا چقدر بود 37 یا 27
به هر حال گرفتگی رو کاملا محسوس اگه فیلتر مناسب داشته باشه.
بله بله بله، یعنی به شکل ایمن بتونن نگاه بکنن، چون این خیلی نکته مهمیه که تذکر بدیم با عینک آفتابی نمیدونم حالا چشم مشکلی پیدا نمیکنه اینا، اصلا این کارو نکنه.
ریز کردن چشم
اصلا آره شیشه قدیما من مثلا بچه ترکی بودم مثلا میگفتن شیشه رو دود بزنید، دوده بزنید مثلا جوری شام بگیرن. آره ولی خب برای همین همشون تقریبا چشاشون مشکل پیدا میکنه.
آره، خیلی خطرناکه ولی آره. فوق العاده تجربه باحالیه، خصوصا اگر بچه هایی هستن در اطرافتون. آره. این یه تجربه‌ایه که به راحتی برای کسی تکرار نمیشه
و میدونی که تا 10 دوره تا 10 تا کسوف دیگه حتی تو آسیا هم نداریم.
یعنی خیلی سال طول میکشه تا کسوف. آره. جزئی دیگری هم حتی
بخوام ببینیم، جزئی کلی هرچی
نداریم. به خاطر همین به نظر من عینک خورشید گرفتگی تهیه بکنید.
از کجا میشه تهیه کرد؟
خورشید عینک فروشی.
خورشید گرفتگی فروشی.
سرچ بکنیم توی گوگل به راحتی میشه پیدا کرد. جایی هست.
اگر هم نبود فیلتر جوشکاری.
آره فیلتر جوشکاری با احتیاط زیاد متزمه طولانی نگاه نکنید. ولی به یه بچه فرض کنید بهش بگید که این خورشید رو بیا ببین، تا چند لحظه دیگه
غیب میشه.
نه غیب کامل نمیشه متاسفانه، تو این کسوف اینطور نیست برای ما. آره. انگار یه چیزی میاد میخورتش و بعد از که خوردش دوباره برمیگرده به حالت اول و بعد از روی این اینفوگرافیا یا تصاویر شبیه سازی شده کسوف به یه کودک نشون بدید. این بهترین هدیه که به نظر من میشه به یه کودک داد که تجربه بکنه. و اگر اونایی هم که میرن بندر که برن بندر،
حالا بندر با رعایت فاصله اجتماعی لطفاً محتاط باشید. اگر اونجاها هستین بالاخره بعضی
نه اگر هستن نه اگر هستن بحثش جداست، ولی خواهشاً نرن. نگاه کنید
خاطر... خودت نمیری؟
نه نمیرم،
قول میدم.
می‌خواستی
بری؟ ما استوریاتونو دنبال
دقیقاً کنسل کردم.
کنسل کردی؟
اتفاقا دیروز هم
یه قسمتی از
زمین
تن داشت یه کسوف
نکنید. سمت جنوب شرق اینا جز بدترین جاهایی هستن که الان به شدت اوضاع کرونا توشون وضعیت خطرناکی رو داره، خیلی شیوعش خیلی زیاده. خورشید گرفتگی من قبول دارم که خیلی جذابه و اینها، ولی به قیمت جون خودمون یا اطرافیانمون یا خانوادهمون یا آدمای غریبه اون منطقه داره تموم میشه و این کار اشتباهیه. یه نکته ای هم راجع به ایمن رصد کردن
قبل از که اینو بگین ایمن رصد کردن، من میدونم که الان خیلی از رفقا و دوستای ما دارن تور میبرن. بله، برای خورشید. بله، گرفتگی. بله. شما هم اهل گذاشتن تورهای نجومی هستید. بله. ممکنه که یه عده از منتقدینتون الان بگن که چون خودش تورش پر نشده داره زیرا به تورهای دیگه رو میزنه
که بخوام پر بشه یا نشه.
آها،
من که اصلا برنامه تور نداشتم، که من برنامه تور نداشتم، برنامه شخصی بود که قرار بود یکی دو نفره بریم و دروغ چرا هنوزم هی دارم شش و بش میکنم. آره.
میخواییم آهنگ بندری پخش میدونی ماندنی، به خاطر اینکه تو پسا بندر آخرین نقطه خشکی ایران خاک ایران
قراره که بلوچی بنده بلوچی اینا باید پخش
میگه کنیم. آقای ماندنی به من میگه دست و جلد دهنت نگیر، از دور داره نشون میده. خب حالا آقای ماندنی ما حواس کردیم که یک آهنگ بندر پخش بفرمایید برای ما.
مجاز میپسندیم یا غیر مجاز؟
محمود جهان، مرحوم محمود جهان پخش کنید که مجاز باشد. قربان.
شبای بندر خوبه بندر خوبه جاشوه ای میخونه نوای قارون زیباس میونه ساحل چه قوقاس
خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. از بندر و بلوچستان و اینا برگردیم بیایم در بندر تهران. چه چیزی یاد گرفتم؟ بندر تهران
تخیل جالبی داره.
فرض کنید اگر یه دونه فانوس دریایی هم داشته باشه چقدر عالی میشه.
دریاچه که داریم، یه فانوس هم
تو شهری زندگی کنم که وسطش
رودخونه جدی داشته باشه،
جدی یا مثلا یه ذره‌اش بندری باشه.
فلیسیتی کینگ هم باشه دیگه. نه قصه های جزیره.
فلیسیتی رو الان از کجا آوردی؟
قصه های جزیره. من میدونم تای فکر این ماندنی چیه.
از پشت شیشه یا این بعد خوندی.
با خانومشون دیدین که لایو اینستاگرام گذاشتن؟
آقا
بعد اخلاق شده بوده شای ماندنی.
اصلا کم مونده.
یکی اومده بود نوشته بود چرا دارین دل قلوه میگیرین حال میدین به هم دیگه. بعد ماندنی برگشت گفت آقا اصلا اومدیم اینجا دل قلوه بدیم.
مشکل چیکار کنم؟ زنمه.
چیه این زن؟
نمیتونم این زن سهم منه.
من هر
حق منه.
اسمش
منه. من طلاق نمیدم. طلاق امضا کن که بکن.
فکر کنم اینا اثر پیر شدنه. یعنی فکر میکنم که یه مقدار سطح تحملم نسبت به چیزهایی که شاید احترامم رو احساس کنم از بین میبره، یا ارزش زمانی که من برای دیگران قائل شدم رو یه کسی درک نکنه منو ناراحت میکنه. یعنی من فکر میکنم که زمان همه ما با ارزشه. آره. زمان شما من.
یعنی بی‌حوصله شدی؟
نه فکر میکنم که دلم میخواد با آدمهایی در ارتباط باشم که ارزشهای اصلی رو متوجه بشن و قدرش رو بدونن. چون این با ارزش ترین چیزی که ما داریم همین زمانیه که داریم با هم در واقع به اشتراک میذاریم. اگر من الان بیام وسط این پادکست مثلا وقت شما رو بگیرم لودگی کنم یا با خودخواهی خودم وقت شما و دیگران رو بگیرم، احساس میکنم نه تنها توهین به خودمه بلکه توهین به شما و هر کسی که میشنوه. به خاطر همین سطح تحملم از اومده پایین. ولی اون لایو رو خیلی دوست داشتم.
من از نظر من لایو خوبی بودش، ولی از یه طرفی هم میفهمم که دیگه دردآور شده طلبکاری بیمورد.
آدم طلبکاری خیلی حرفه.
آره دیگه، ببین همون چیزی که ماندنی گفت، توی فضای مجازی شما طلبکار چیزی میشید که براتون هزینه نداره. حاضر نیستید که ببینید که یه نفر روی پل عابر پیاده پارک کرده، روی خط عابر پیاده
بخواید
پیگیر بشید، بهش بگید، چون براتون هزینه داره. یک، زمانم گرفته میشه، باید چند دقیقه وایسم،
درگیر ممکنه
بشن. درگیر بشن.
آقا من دارم خندم میگیره، فکر میکنم در طی 3 روز گذشته 3 بار 1 بار 4 5 بار برای یه ماشین زنگ زدم به 110 و البته که امروز داشتم میامدم همچنان اون در جای نامناسب پارک کردم.
خب الان با هم دیگه میریم،
یعنی 110 نمیدونم.
آره. از خجالت ماشینه در میاد
چیزی تو.
من دروغ چرا به جای این کارا نکن، واقعا برای من خیلی این کار راحته. ولی
فیلمای آقای کیمیایی عمل میکنه، خودمون چیزی رو برمی‌داریم میریم قانون اجرا.
برای من این کار خیلی راحته، ولی به طرز عجیبی پیگیرانه این هستم که 110 باید یه کاری برام بکنه و باید جزء وظایف و پیگیرم ازشون. اگر کسی داره این پادکست رو میشنوه و به نوعی به 110 مرتبط خودش،
اگه سر کار نیست البته، اگه سر کار هستین بهتر نشنوید، سر کار باشه.
آره امیدوار هستم که این حرف منو، این صدای منو بشنون، من یه ترتیب اثری به تماسای من بدن.
صدای شما رو که شنیدن، هیچ سرفه شما رو هم فکر کنم شنیدن، یه وسط سرفه کردین.
چیکار کنم؟ خب
تو آستین سرفه کن دکتر جون.
خب ببخشید تو دارم حرف میزنم، کجا تو آستین؟ خب
این دکتر جون رو گفتی، من دکتر جون دکتر اومد ذهنم.
چی هستش این؟
نشنیدی؟
نه والا. نه والا. خدا اگر شنیده باشه.
چشماتون راست نمیگه.
به جان مادرم اگه شنیده باشه.
دکتر جون دکتر، چرا هی میری دور دور؟ انقدر داغ بدنت میزنه، هی بالا کن تو. دکتر جون دکتر.
خب مگه میشه؟
به جان مادرم نشنیدم. این چیزا فقط تو این پادکست اتفاق میفته.
نه نه آقای سفاریان‌پور بیدار شو، اینه صدای جامعه است.
آقا ما برنامه‌مون خیلی داره دوباره طولانی میشه، البته که بعدم نیست، مردم میشنون.
میتونن هر وقت بخوان آروم آروم بشنون. شنیدن
ما دو سه تا بخش دیگه از برنامه
فیلم سینمایی نمیخوایم.
یه میدونید که من از این کار بعدم میام.
پس من نگاهمو خاموش کنم تو پژمانو، من نگاهمو ببرم به سمت آقای ماندنی که این چیه، این داستان، این بخش داستان فیلم‌ها چیه؟
یه تصمیمی گرفتیم، این که برای معرفی محتوای تصویری، یعنی فیلم‌ها و سریال‌هایی که چه ایرانی چه غربی پخش میشن، از یک دوستی کمک بگیریم که به شکل تخصصی تولید محتوا میکنه در این زمینه. مصطفی دوست جوون من که توی اینستاگرام، حالا آدرس پیجش هم براتون میذاریم، قراره که هر هفته چند دقیقه درباره فیلم‌هایی که دیدن یا ندیدنش رو به ما توصیه میکنه بشنویم. امیدوارم که خوشتون بیاد. این شما و این هم مصطفی، معرفی فیلم.
سلام، من مصطفی. فیلم دیدن یکی از حال خوب کنترین کارهای دنیاست، ولی خب واقعا هر فیلم ارزش دیدن نداره. تو این قسمت هاگیر واگیر میخوام 3 تا از فیلمایی که نباید نگاه کنین رو بهتون معرفی کنم. خب بریم سراغ فیلم اول. رابر یه لاستیکی هست، زنده میشه، هی قیل میخوره ملت رو منفجر میکنه. این کل اتفاقاتی قرار شما تو این فیلم ببینید. هیچ منطقی هم پشتش نیست که آقا چرا واقعا آخه. حالا اولش کارگردان به وسیله یکی از بازیگرا میاد دید خودش رو نسبت به سالهای جواب داده نشده فیلمو مطرح میکنه. ولی مثالایی که میزنه واقعا به گرد پای فیلمی که ساخته نمیرسن. مثلا میگه چرا تو فیلم دو نفر عاشق هم میشن؟ بعد میاد اینو با یه لاستیک مقایسه میکنه. یه راستیه که رام میره ملتو منفجر میکنه پشت سر خودش همینجوری. شاید باورتون نشه ولی یه صحنه داره این فیلم که لاستیکه توی یکی از اتاقای هتل نشسته داره راز بقا نگاه میکنه. آخه یعنی چی واقعا؟ بعدی سریال ایرانیه به اسم دل. سریال دل یا بهتره بگم موزیک ویدیو دل اینجوریه که اگه شما سه قسمت هم نبینید هیچ موضوعی رو از دست نمیدید. انقدر که کون پیش میره این سریال. بازیگرا خیلی تلاش میکنن فیلم جذاب بشه ولی خب یه سری چیزا دیگه دست خود آدم نیست، به داستان فیلم بستگی داره. یعنی شما قشنگ یه قسمت کامل دارین داستانی که فقط تو 10 دقیقه میتونه جمع بشه رو نگاه میکنید. این سریال به قدر کند و ریتمش آروم پیش میره که اگه شما چند تا قسمت رو نبینید و فقط از بغل تلویزیون رد چینم بازم داستانش رو متوجه میشین. فهرست ستایی این هفتمون رو با یه فیلم کامیک بوکی تموم میکنیم که نبینید. بتمن وی سوپرمن دان آف جاستیس. کلن آقای افلک علاقه خاصی به نابود کردن ابرقهرمانا داره. دردویلو که اونجوری زد له کرد، بعد دید هنوز نتونسته اونطور که باید همه چی رو زیر سوال ببره تو دنیا کامیک بوکا، تصمیم گرفت بتمن بشه. بعد گفتن خب چیکار کنیم جالب بشه فیلم، دوتا ابرقهرمان رو بزنیم روبروی هم تا میخورن همو بزنن. بعد آخرش رو بیاییم بگیم هر دو شما آدم خوبا اینا دعوا نباید بکنید. یعنی دو ساعت و خورده فیلم میبینی که آخرش بفهمی بتمن میتونه یه موجودی مثل سوپرمن شکست بده یا نه، بعد آخرش بهت کلا یه چیز دیگه نشون میدن. واقعا اگه کامیک بوک رو دوست دارید این فیلمو نگاه نکنید. فهرست ستایی این هفته ما تموم شد ولی مطمئنن فیلمایی که ارزش دیدن ندارن تموم نشدن. لطفا شما مثل من اگر فیلمایی دیدین که ارزش دیدن نداشتن توی قسمت نظرات اسمشون رو بهمون بگید. تا قسمت بعدی خدافظ.
خب سفاریانپور داره چیکار میکنه؟
آخه دارن تولید محتوا میکنن.
مگه ما داشتیم چیکار میکنیم؟
نه دارن تولید محتوای تصویری میکنن. دارن ویدیو کلیپ میسازن.
اوه
از اون کجی زادوری یام اولش برام میذاری جاز توی
الان سیاوش میگه من نمیشناسم.
آب بیایم بیرون.
سیاوش میشناسی؟
آخه کجوری میشناسم؟
کجوری نه دکتر کجوری نه.
خب یه آیتم دیگه هم داریم دیگه، آیتمامونو گذاشتیم آخر برنامه، هم رو باید کنداکتورمون رو تنظیم کنیم. آه. یه آیتم دیگه داریم که من از دکتر نوروزی دعوت میکنم.
سلامت بشی.
دفعه پیش اولیشو شنیدین؟
آره آره. در حقیقت یه آیتم بامزه‌ای هستش، عکسی رو بشنویم. این خیلی نکته جذابیه چون ما اصولا عادت داریم که عکس‌ها رو ببینیم، بعد حالا بر اساس آن چیزی که میبینیم یه تحلیلی از خودمون براش میسازیم دیگه. بتونم حالا این دفعه از یه سری از افراد شناخته شده و مورد علاقه و احترام و اعتبار و اینها، حالا بر حسب مورد کاری و اینها، خواستیم که یه عکس به انتخاب خودشون از خودشون، از زندگی خودشون، مال هر دوره از زندگی خودشون رو برای ما تعریف کنن و ما بدون اینی که این عکس رو ببینیم میشنویم با صدای خود صاحب عکس یا کسی که به هر حال اون عکس براش مهم بوده.
اسم این آیتم هم هست
داستان یک عکس.
عکس
تو عکسی که روبرومه فکر نمی کنم بیشتر از یک سال داشته باشم، باید سال 1370 یا اوایل 1371 باشه. تو عکس تو بغل خاله آذر نشستم، پسر خاله هام کنارمن و مامانم. چیزی که توی این عکس برام خیلی قشنگه اینه که مامانم و خاله آذر خیلی جوونن و خیلی زیبان و خیلی شبیه همن، این خواهرای دوقلو میمونن ولی خب دوقلو نیستن، با این تفاوت که مامانم یه خورده بوره، خاله آذر یه خورده چشم ابروش مشکیه. کنارم پسر خالم و اون یکی پسر خالم، یعنی دوتا داداشان نشستن. پسر خاله کوچیکم دستشو انداخته دور گردنم، یه دست دیگهشو گذاشته روی پای برادرش و این به نظرم از یه درک و شعور و محبتی میاد که برای یه بچه تو اون سن و سال فکر میکنم که 6 سالش باشه. خیلی قشنگه، خیلی بامزه است، خیلی به دل میشینه. عکس تو آبادان گرفته شده توی خونه های سازمانی ایستگاه 12 آبادان. این خونه متاسفانه بازسازی شد بعدها و شکل و شمایلش خیلی تغییر کرد، ولی هنوز برای من خیلی خیلی خاطره میسازه هنوز که هنوزه، وقتی میرم آبادان، وقتی میرم خونه خاله، انگار قشنگترین جای دنیا. امسال که اومدم آبادان یه فرصتی شد که دوباره بتونیم بشینیم کنار همدیگه و این عکس رو بازسازی کنیم. خیلی تجربه بامزه و لذت بخشی بود، مخصوصا که وقتی که این دوتا عکس رو با فاصله 27-8 سال کنار همدیگه دیدیم، کلی حسای عجیب غریب بهمون دست داد. من سهار رشیدی هستم و راجع به یکی از به یاد موندنی ترین و قشنگ ترین عکس هایی که از بچگیم کنار آدم های عزیز زندگیم دارم براتون حرف زدم.
خب اینم داستان یک
عکس. صدا هلیکوپتر هم بلدین در بیارین؟ اگه بلدین من همین الان
چون که تو گزینه ریورب رو من پیدا نمی‌کردم، از شما خواستم که اکو رو اجرا بکنین. عکس
ما حالا انشالله توی
یک دو عروسیای قدیم امتحان میکنم. یا دستای عزاداری که میخواستن رو بیفتن اولش، کسی که مده میگم یک دو سه.
چقدر خوب میره، چون فیلتر نصب داره، کلاگینش آماده است.
تموم شد برنامه، این پادکست، این قسمت، حرفاتون رو زدیم، هر چی میخواستیم بگیم گفتیم.
این اپیزود
چیزی مونده که نگیم.
شما چرا میگی اپیزود؟
اپیزود؟ آه دیدی به من میگم، چرا نمیگید قسمت؟
شماره.
چون شماره
گلهای رنگارنگ شماره 120.
خب خدافظی بکنین.
من پژمان نوروزی ام، امیدوارم که تو این هاگیر واگیر هم همراه ما بوده باشید. من پژمان نوروزی نیستم.
من کماکان پژمان نوروزی هستم ولی خدافظی نمی‌کنم.
چرا خدافظی نمی‌کنی؟
چون می‌خوایم یه بار دیگه اسپانسر این قسمت رو معرفی بکنیم و بعد خدافظی بکنیم.
میشه شما؟ من پژمان نوروزی میگم، من پژمان نوروزی ام، اسپانسر رو گوش بدید.
بسیار خوب. همونطور که در آغاز این اپیزودم آقای ماندنی گفتن، آموزشگاه زبان گلدیز در برگزار کننده کلاس‌های آنلاین زبان انگلیسی، آموزش انگلیسی هستش. البته که فقط این نیست، پیشتر یکی از آموزشگاه‌های پرقدمت تهرانه که خیلی‌ها احتمالاً تجربه کردن این کلاس‌های آموزشی رو. حالا توی این هاگیر واگیر آموزشگاه زبان گلدیز تصمیم گرفته که به صورت آنلاین، با توجه به اینکه این پلتفرم و این زیرساخت رو داشته، تطبیق داده خودش رو با شرایط کنونی و در حال حاضر هم کلاس‌های آنلاینش برگزار میشه، هم کلاس‌های حضوریش.
دقیقاً. و خیلی کار خوبیه که هم باشون در ارتباط بشین از طریق اینستاگرام، سوال بکنین، تعیین صد بشین و از این شرایط به وجود اومده که یه جور توفیق اجباریه، هر کدوممون بتونیم برای یاد گرفتن یه زبانی که یه مهارت، و شاید بشه گفت از مهارت بیشتر یک نیازه و بخشی از سواد،
امکان برای برقراری ارتباط بیشتر هست با جهان پیرامونمون.
زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، آلمانی،
ترکی، عربی،
نه همه رو ندارم، این چهار تا فکر کنم دارم، همه زبونو.
خب من که زبان انگلیسی
و
کامله،
شما دیگه انگلیسی عربی و انگلیسیم تو مدرسه فول شده، من دیگه اصلا قلیان کردم
مدرسه. من از زبان عربی مدرسه فقط یه جمله یادمه، فوقع اما وقع، فقط همین یادمه.
بله شرس کنم دیگه.
من یه کتاب
برای تشکر میکنیم از مجموعه گلدیز، پیجشون هم هست گلدیز _ language _ institute که توی توضیحات پادکست هم میذاریم، ازشون تشکر میکنیم که اولین حامی پادکست هاگیر واگیر بودن.
مرسی گلدیز.
و بریم با یه موسیقی تمام کنیم این پادکست هاگیر واگیر رو،
یعنی خدافظی بکنیم.
خدافظی
دلمون نمیاد، کیفیتمون خوب شده، جامون خوب شده، دلمون نمیاد.
نه بابا هوای بیرون گرمه، دلمون نمیخواد بریم بیرون. مرسی که ما رو شنیدید، امیدوارم که تو این هاگیر واگیر خیلی مراقب خودتون باشید، هوای همدیگرم داشته باشید.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
من محمد رضا ماندنی ام، مراقب خودتون باشین، خدا نگهدار.
شما خدافظی میکنین؟ آی نوروزی معرفی نمیکنین خودتونو؟
من خدافظی کردم
اول چی
کردین؟ خدافظ.
خدافظ. من پژمان نوروزی ام.
این حال من بی توست، بغض غزلی بینم، افتاده ترین خورشید زیر سم اسب شب، این حال من بی توست، دل داده تر از فرهاد، شوریده تر از مجنون، حسرت به دلی در با.
یه چیزی یادمون رفت، یادمون رفت دوباره ما برگشتیم،
بخاطر اینکه میخواد بریم.
نه واقعا
با خودت نبندید.
نه خواستم بگم که لطفا نظرات خودتون رو چه مثبت چه منفی، هرچند لطفا بیشتر مثبت باشه چون اولش انرژی میگیریم، با هشتگ هاگیر واگیر فارسی منتشر بکنین. ما توی شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام دنبالش میکنیم که ببینیم شما درباره ما چی گفتین، و اگر که حرف بدی زده باشین شما رو بلاک میکنیم از هر جایی که بتونیم، و اگر خوب گفته باشین منتشرش میکنیم به اسم خودتون و میخونیمش. خیلی ممنونیم، بشنوین ادامه موزیک.
پیدا شو که میترسم از بستر بی قصه، پیدا شو نفس برده میترسه ازت قصه، بی وقفه ترین عاشق موندم که تو پیداشی، بی تو همه چی تلخه، باید که تو هم باشی.